میکنم از دومین سخنران جناب آقای دکتر الیاس نادران دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران دعوت میکنم که مقاله خودشون تحت عنوان عدالت توزیعی و اقتصاد رانتی رو ارائه کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ابتدا اجازه میخوام تشکر بکنم از حضرت عالی به خاطر برگزاری چنین جلسه با اهمیتی و از جناب دکتر بایزاده و همکارانشون که فرصتی رو فراهم کردن و امیدوارم انشاءالله نشستهای تخصصی برای این کار فراهم بشه تا در موضوعات مختلف بشه این رو به صورت جدیتر کاربردیتر و انشاءالله کار رو سرانجام رسون. برای اینکه از وقت استفاده بشه من از روی متن خدمتون تقدیم میکنم تا فرصت از دست نره. بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت توزیعی شعبه‌ای مهم از رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است که در بند 9 اصل 3 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. در واقع عدالت مفهومی است فرانسلی که می تواند ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی جغرافیایی داشته باشد. توزیع درآمد یکی از مجموعه مؤلفه هایی است که در کنار سایر شاخص های اقتصادی اجتماعی تصویری از وضعیت کشور در مطالعات سری زمانی و یا تحلیل های مقایسه‌ای و مقطعی ارائه می کند. در عین حال توزیع درآمد توسط مجموعه ای از شاخص ها ارزیابی می شود که مجموعه آنها امکان ارزیابی و قضاوت را تا حدودی ممکن می‌سازد. اقتصادهای متکی به رانت‌های خام‌فروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می‌نمایند که در کنار پاسخگو نبودن دولت به دلیل سلطه بر منابع خام و استغنا از درآمدهای مالیاتی، محیط کسب و کار غیر شفاف و ناعادلانه، توزیع امکانات حتی در نسل حاضر بر اساس استحقاق‌ها و صلاحیت‌ها نیست. هر کس به مرکز قدرت نزدیک‌تر استفاده از این رانت‌ها برای او بیشتر فراهم است. بنابراین چه دولتی‌ها چه غیر دولتی‌ها، چه صاحبان سرمایه چه نیروی کار، چه تجار چه صنعتگران و همه به جای کارآفرینی و ایجاد رشد و رونق در حوزه‌های اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی به دنبال کسب سهم بیشتر از رانت‌هایی هستند که ظاهراً برای ایجاد اونها زحمت زیادی کشیده نشده است. بی‌دلیل نیست که در اقتصادهای رانتی در مقایسه با اقتصادهای مشابه توزیع درآمد از وضعیت نامطلوب‌تری رنج می‌برد و این را مقایسه‌های بین‌المللی صندوق و بانک جهانی به خوبی نشان می‌دهند. توزیع درآمد قبل از انقلاب. پس از شوک اول نفتی در 1973 هم ضریب جینی در نابرابری درآمدی هم نسبت دهک بالا به پایین شکاف عمیق درآمدی را نشان می‌دهد و حکایت از این هم دارد که با توسعه رانت‌های نفتی نه تنها طبقات محروم به نسبه سهمی از آن نبردند بلکه در اثر عواملی چون تورم‌های مهار گسیخته، واردات بی‌رویه، بلبشوی اقتصادی صنعتی تجاری و افزایش قیمت زمین و مسکن شکاف‌های درآمدی عمیق‌تر شده است. بر اساس آمار ضریب جینی از 437,000 در 48 به 502,000 در 54 رسیده و در همین دوره نسبت دهک بالا به پایین از 19.5 به 33.8 برابر افزایش یافته است. دومین شوک نفتی در 1979 مقارن با انقلاب اسلامی تأثیر مشابهی هرچند ضعیفتر بر توزیع درآمد گذاشت، به نحوی که هم شاخص ضریب جینی و هم نسبت دهک‌ها در 78 در 58 نسبت به 56 وضعیت نامناسب‌تری پیدا کردند. در این دوره ضریب جینی از 458,000 به 461 و نسبت دهک‌های بالا به پایین از 24 به 26 افزایش یافت. باقی ماندن بسیاری از ساختها و بافتهای مربوط به رانت خام فروشی موجب شد علی‌رغم پیشرفتها و کامیابیهای نظام جمهوری اسلامی در رسیدگی به طبقات محروم، هنوز فاصله وضع موجود با هدف عدالت اجتماعی و رفع مفاسد اقتصادی فاصله بسیار داشته باشد. شاید به همین دلیل بود که علی‌رغم اعلام مواضع رؤسای دولت‌های پس از انقلاب و تلاش‌های نظام برنامه‌ریزی کشور و دستگاه قانون‌گذاری، متاسفانه نه تنها سهمی از راندهای نفتی برای نسل‌های آتی در نظر گرفته نشده است، بلکه به نظر می‌رسد بین سیاست‌گذاران اقتصادی در حوزه اجرا و تقنین برای استفاده از این راندهای نفتی مسابقه تمام نشدنی در جریان است. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا باید میان عوامل ساختاری و سیاست‌های اقتصادی تمایز افکند. گرچه در سال‌های پس از انقلاب ساختار رانتی تا حدود زیادی متحول نشد، اما جهتگیری اسلامی در سیاست‌های نظام موجب شد فقر و محرومیت به ویژه در مناطق محروم کاهش یابد. حرکت‌های جهادی در حوزه‌های آبادانی، بهداشت و سواد‌آموزی موجب شد از اواسط دوره جنگ، مشخصا 62، عمده شاخص‌های توزیع درآمد در کشور شاهد بهبود باشد، البته با فراز و فرودهای. به نحوی که با وجود شرایط سخت درآمدی دوران دفاع مقدس، شاخص نسبت دهک‌ها از 25 در 62 به 17 برابر و ضریب جینی از 454,000 به 409 در پایان جنگ کاهش یافت که موفقیت بزرگی برای نظام محسوب می‌شود. در کنار حرکت‌های جهادی برای رفع محرومیت مناطق مختلف، سیاست توزیع کوپنی کالاها و خدمات اساسی فارغ از برخی افراطی‌کاری‌ها که دولت را به کارفرمای بزرگ انحصاری تبدیل کرد، نقش مؤثری در حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین داشت. در دوران پس از جنگ همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، جهت‌گیری کلی دولت‌ها از اهداف عدالت توزیعی و رفع فقر و محرومیت دور شد. گرچه طبق آمار شاخص‌های توزیع درآمد با فراز و فرودهای تقریبا ثابت ماند، اما به دلیل فشارهای تورمی و کاهش شدید یارانه‌های کالاهای اساسی، قدرت خرید اقشار ضعیف به نسبه کاهش یافت. به دیگر سخن، گرچه فاصله درآمدی دهک بالا و پایین ثابت ماند، اما اقشار محروم با آن درآمد توان خرید سبد مصرفی کمتری را یافتند. البته در سالهای برنامه سوم توسعه برخی سیاست‌های رفاهی از جمله گسترش بیمه‌ها و تأمین اجتماعی باعث شد که طبق آمار جمعیت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی از حدود 7 میلیون نفر در ابتدای دوره تعدیل اقتصادی به 37 میلیون نفر در 1384 برسد و جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی از 3.3 به 7.4 در آغاز دوره در 1384 برسد. بنابراین بر اساس آمارها نسبت دهک بالا به پایین از 16 برابر به 14 برابر در پایان دوره رسید و ضریب جینی تقریبا ثابت ماند. در دوره سوم که از 84 تا کنون مورد نظر بوده، توجه مجدد به سیاست‌های بازتوزیعی مانند دسترسی بیشتر طبقات کم درآمد به تسهیلات بانکی، تقویت بودجه‌های استانی، توزیع سهام عدالت، افزایش چشمگیر بودجه متوازن منطقه‌ای، توزیع مستقیم و نقدی یارانه‌ها موجب تقویت جدی شاخص‌های توزیع درآمد شد. پایین‌ترین ضریب جینی و نسبت دهک بالا به پایین طی 40 سال اخیر در سال 1387 رخ داده که نشان از اثرگذاری سیاست‌های بازتوزیع دولت نهم دارد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات در پاییز 89 بیش از 56% بدهکاران سیستم بانکی را 7,300,000 نفری تشکیل میدن که هر کدام به طور متوسط 2,000,000 بدهی داشتند. این آمار نشان از پراکندگی گیرندگان تسهیلات به قشر وسیعتری از مردم دارد. از جنبه مثبت نگاه کنیم، مثلا باید یادآور شد که متاسفانه به برخی دلایل سیاست‌های نادرست این بهبود توزیع به بهای کاهش رشد اقتصادی درآمده است. چون فرصت نیست من نکات رو در این رابطه عرض بکنم، آخرین جمع‌بندی رو خدمتتون عرض میکنم. روند توزیع درآمد، جمع‌بندی بحث خدمت، روندهای توزیع درآمد در سالهای پس از انقلاب در مجموع رو به بهبود است. این بهبود سرانجام زمانی به سرانجام مطلوب میرسد که ساختارهای متکی بر رانت خام فروشی و به تبع آن مناسبات فاسد اقتصادی و حداقل کاهش یابد. بدون چنین اصلاح ساختاری امکان رسیدن به مناسبات مبتنی بر عدالت درونزا و بین نسلی وجود نخواهد داشت. در این ارتباط لازم است دولت و مجلس از دست اندازی به رانت‌های نفتی باز داشته شوند و خود را مالک و صاحب اختیار تام و تمام این منابع ندانند. لازمه این کار دخالت مقامات مافوق و مقاومت‌های جدی در مقابل تمایلاتی است که نگاه‌های کوتاه‌مدت مدیریتی دارند. دومی، چاره اساسی کار محور قرار دادن تحقق اهداف سند چشم‌اندازی 20 ساله است که از مسیر اجرای جامع و درست سیاست‌های کلی اصل 44 ممکن است. چنین مسیری همزمان مشکل کارایی و عدالت را بهبود می‌بخشد، به شفاف‌سازی محیط کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی سالم و اقشار محروم می‌انجامد و فضای اقتصادی کشور را غیر دولتی و رقابتی می‌کند. بنابراین آزادسازی اقتصادی با گذاری بنگاه‌های سهام عدالت به صاحبان سهام، کاهش دخالت‌های دولتی در محیط‌های اقتصادی و رقابتی کردن فعالیت‌ها لازمه کار است. من خاطرم هست سال 87 حضرت عالی فرمودید که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یک جهاد اقتصادی است. شاید امسال فرصتی باشه که به این نکته پرداخته بشه. آخرین نکته آن است که مرور روندهای 30 سال گذشته نشان میدهد علارغم تحولات سیاسی و دست به دست شدن دولت‌ها، قدرت میان دولت‌های مختلف، روندهای عدالت اجتماعی از ثبات نسبی برخوردار بوده و البته رویکرد دولت‌ها موجب شدت و ضعف این روندها شده. اما در مجموع این سه دهه نوسان شاخص‌ها بسیار اندک بوده و بر این اساس می‌توان گفت سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های رأس نظام را به عنوان محرک اصلی در تزریق و تذکر آرمان‌های عدالت اجتماعی به پیکر جامعه و مطالبه آن از دولت‌های مختلف دانست و شرط تداوم این روند خارج نشدن ظرفیت‌های نظام از چارچوب سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب است. و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله.
الله متوجه.